رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز جمعه 10 مرداد 1393، برابر با اول ماه اوت. ما اینجا تعطیلی نداریم، 24 ساعت 7 روز هفته 12 ماه سال، سر ساعت 7 صبح 90 دقیقه یه نفس براتون خبر و گزارش و تحلیل داریم و البته موسیقی. امروز دمای هوا در ایران 1-2 درجه نسبت به دیروز گرمتر میشه. برای 4 استان رگبار و رعد و برق پیش بینی شده، از جمله سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و مازندران. و برای این 9 استان هم باد و گرد و خاک پیش بینی شده: اصفهان، البرز، تهران، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، مرکزی و یزد. دمای هوا در تهران امروز به حداکثر 35 درجه میرسه. گرمترین استان هم خوزستان با حداکثر 46 درجه و خنک‌ترین هم اردبیل با حداکثر 24 درجه و حداقل 11 درجه. درسته که این یه برنامه رادیویی، اما یک ساعت اول میتونید تصویر ما رو هم ببینید از 2 کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبرد. و اما همکاران شب زنده دار این صبحانه با خبر در اتاق فرمان: مراد ویسی تهیه کننده و امیر در بخش فنی، در تحریری آبتین صدر، و اینجا در استودیو حسن جعفری مسئول اتاق خبر رادیو فرداست. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان برنامه در کنارتون هستم. خب پیش از هر چیز مشروع خبرها رو بشنویم، خبرهای ایران و جهان رو همراه با حسن جعفری. حسن جان،
با ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، اسرائیل و گروه حماس با آتش‌بس 72 ساعته در غزه برای ارائه کمک‌های انسان دوستانه موافقت کردند. آمریکا و سازمان ملل در بیانیه مشترکی که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کردند که این آتش‌بس از ساعت 8 صبح امروز به وقت غزه آغاز می‌شود. این بیانیه را استفان دوجریچ، سخنگوی بانکیمون، برای خبرنگاران قرائت کرد.
This humanitarian ceasefire will commence at 8 a.m. local time on Friday, August 1st.
در این بیانیه آمده است این آتش‌بس انسان دوستانه از ساعت 8 صبح جمعه اول اوت به وقت غزه آغاز می‌شود و نمایندگان اسرائیل و فلسطینی بلافاصله به مصر می‌روند تا مذاکراتی را با مقام‌های مصری در مورد تداوم آتش‌بس انجام دهند. در طول درگیری‌های 24 روز بیش از 1400 فلسطینی و 59 اسرائیلی کشته شدند. اما ساعتی پس از انتشار بیانیه مشترک آمریکا و سازمان ملل در مورد آتش‌بس 72 ساعته، جان کری وزیر خارجه آمریکا این آتش‌بس را فرصتی برای مذاکرات در مورد مصالحه بلندمدت‌تر توصیف کرد. آقای کری که به هند سفر کرده است به خبرنگاران گفت:
It is a lull of opportunity. A moment for the sides.
آقای کری گفت در سایه آرامش این آتش‌بس فرصتی پیش می‌آید تا طرف‌های درگیر به همراه دولت اسرائیل تلاش‌هایی را برای یافتن آتش‌بس بلند مدت آغاز کنند. اما تایوان، وقوع چندین انفجار در یک خط لوله گاز در دومین شهر بزرگ تایوان شامگاه گذشته دست کم 20 کشته و حدود 270 زخمی بر جای گذاشت. تعداد انفجارها دست کم 5 مورد بود و در شهر کاوسیونگ در جنوب تایوان روی داده است. بر پایه گزارش‌های اولیه علت این انفجارها احتمالاً نشت گاز بوده. دست کم 5 مأمور آتش‌نشانی نیز در میان قربانیان دیده می‌شوند. در حالی که سازمان بهداشت جهانی آخرین آمار قربانیان بیماری ابولا در غرب آفریقا را 722 نفر اعلام کرده، رهبران منطقه امروز در گینه گرد هم می‌آیند تا درباره راه‌های مقابله با این بیماری به رایزنی بپردازند. در سیرالئون دیروز وضعیت اضطراری اعلام شد و وظیفه قرنطینه کردن مبتلایان به ویروس ابولا به ارتش این کشور واگذار شد. در لیبریا از روزهای پیش قرنطینه کردن بیماران آغاز شده شده بود و از دیروز نیز تمامی مدارس در این کشور بسته شدند. سازمان بهداشت جهانی گفته است طرحی 100 میلیون دلاری را برای مقابله با گسترش این بیماری آماده کرده است که جزئیاتش را در نشست امروز گینه اعلام می‌کند و پس از آن در پی تأمین بودجه آن برخواهد آمد. سازمان ملل از هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواست که به تعهدات خود پایبند بمانند و نگذارند روند بررسی آرا بار دیگر متوقف شود. یان کوبیش نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان دیروز گفت که هر گونه تأخیر یا تزلزل لطمه‌های شدیدی به سیاست و اقتصاد افغانستان وارد خواهد کرد. روند بررسی آراء انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پیش از این 3 بار متوقف شده بود و قرار است فردا بار دیگر از سر گرفته شود. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA دیروز تایید کرد که برخی از کارکنانش اوایل امسال با نفوذ به کامپیوترهای کمیته اطلاعاتی سنای این کشور از آنها جاسوسی کردند. به گفته دین باید، سخنگوی سازمان سیا، این جاسوسی‌ها طی یک بازرسی داخلی کشف شده و ضمن اطلاع موضوع به چند سناتور ارشد از آنها عذرخواهی شده است. کمیته اطلاعاتی سنا از ماه‌ها پیش در حال انجام تحقیقاتی در مورد شدت عمل ماموران سیا و استفاده از روش‌های خشن بازجویی است و به گفته خانم باید جاسوسی از کامپیوترها نیز متمرکز بر تحقیقات این کمیته در همین باره بوده است. رضا
ممنونم. اگر خبرها رو دنبال می‌کنید، حسن جعفری در این برنامه هر 30 دقیقه یک بار با خبرها در کنار من و شماست. اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر، تا 2 ساعت و نیم دیگر آتش‌بس 72 ساعته میان حماس و اسرائیل آغاز می‌شود. در گزارشی بیشتر خواهید شنید. حجم بدهی‌های دولت 250 هزار میلیارد تومان اعلام شد. تحلیلگر اقتصادی برنامه از جزئیات این بدهی و پیامدهای آن خواهد گفت. نگاهی می‌کنیم به مطبوعات جهان عرب. در بخش ورزش از آغاز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران می‌شنوین تا تازه‌های فوتبال در دنیا. پیام‌های تلفنی شما هم مثل همیشه سر جاشون هستن و اگه تلفن همراهتون رو برداریم و همین الان برای ما پیامک بفرستین، حتما در بخش سوم برنامه خونده میشه. با این شماره ها منتظر پیامک هاتون هستیم. 2-0-420-733-595-555 و 2-0-7-926-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. بعد از 24 روز جنگ، تا 2 ساعت و نیم دیگه یک آتش بس 72 ساعته میان حماس و اسرائیل برقرار میشه تا تعداد کشته های فلسطینی فعلا از 1400 نفر فراتر نره و در اسرائیل هم تعداد سربازان کشته شده به 53 نفر و شهروندانی که جان باختن به 3 نفر محدود بشه. جزئیات بیشتر در گزارشی از آبتین صدر.
منابع خبری در حالی از توافق اسرائیل و گروه حماس با آتش‌بسی 72 ساعته خبر می‌دهند که روز پنجشنبه مسئول آژانس سازمان ملل برای کمک به آوارگان فلسطینی با نگرانی از اوضاع زندگی در غزه به ویژه وضعیت کودکان گفت تنها آتش‌بس کافی نیست و حصر غیرقانونی غزه نیز باید برداشته شود، چون به گفته او غزه محل زندگی 1,800,000 انسان است. منابع خبری بامداد جمعه خبر دادند اسرائیل و گروه حماس شامگاه پنجشنبه به صورت غیر مشروط با آتش‌بسی 72 ساعته برای ارائه کمک‌های انسان دوستانه موافقت کردند. روز پنجشنبه ساعتی پس از ورود جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به هند، بیانیه‌ای مشترک از سوی آمریکا و سازمان ملل در دهلی نو منتشر شد که زمان آغاز آتش‌بس 72 ساعته را صبح جمعه اعلام کرده است. بر پایه این بیانیه در طول آتش‌بس گفتگوهایی برای صلح بلند مدت انجام می شود. شبکه المنار روز پنجشنبه گزارش داد که به همین منظور هیئت اسرائیلی چهارشنبه وارد قاهره پایتخت مصر شده است. در همین حال قرار بود بود هیئت فلسطینی به رهبری محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین نیز برای شرکت در گفتگوهای آتش بس غزه پنج شنبه شب وارد قاهره شود. هنوز نام نمایندگان حماس و جهاد اسلامی حاضر در قاهره اعلام نشده است. گروه حماس به عنوان مهمترین گروه مسلح فلسطینی در غزه خواستار رفع حصر غزه، گشایش گذرگاه‌های مرزی، برداشتن کمربند حائل مرزی، گسترش منطقه ماهیگیری و اجرای چهارمین و آخرین مرحله از آزادی زندانیان فلسطینی است. اما پس از آنکه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز عید فطر امسال بر تجهیز و حمایت همه جانبه از گروه‌های فلسطینی برای رویارویی با اسرائیل تأکید کرد، بسیاری از مقام‌های سیاسی و نظامی در ایران نیز از جمله نمایندگان مجلس و برخی فرماندهان نظامی در دو روز گذشته در این باره اظهار نظر کردند. برای نمونه قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس یا همان نیروی برون مرزی سپاه پاسداران روز پنجشنبه گفت جمهوری اسلامی لحظه‌ای از حمایت مقاومت و پشتیبانی از ملت فلسطین دست نخواهد کشید. به گفته مقام‌های فلسطینی در درگیری‌های 24 روزه بیش از 1400 فلسطینی جان خود را از دست دادند و از سوی دیگر در این مدت حدود 60 اسرائیلی نیز که بیشتر آنها نظامی بودند کشته شدند.
آبتین صدر گزارش می‌داد درباره آتش بس 72 ساعته میان اسرائیل و حماس و همینطور آخرین تحولات، اما پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هم نشون میده این موضوع یکی از موضوعاتی است که جزو دغدغه‌های شما هم هست. با هم میشنویم پیام‌های شما رو.
آقای نتانیاهو، میدونم خودت هم میدونی، کاش برای یک ثانیه هم شده بود بچه خودت جلوی چشمات پرپر میشد. چراغ سبزی که آقای اوباما عبد نشون داد خیلی جالبه. امروز از ابراز تأسف کرده، چه دنیای مسخره ای شده.
روی صحبت من خطاب به فرماندهان ارشد سپاهه. اینا چیه به اسم موشک و راکت درست کردین، تحویل فلسطینی ها دادین تا خودشون رو به کشتن بدن. بیشتر از 1000 تا موشک و راکت پرتاب کردن، تا حالا 4 نفر را نتونستن بکشن. بابا ترقه درست کرده بودین بهتر از اینا بود تا موشک.
من تو مملکت جمهوری اسلامی دارم زندگی میکنم، خیلی مشکلاتم تو این مملکت هست، ولی تو سیاست خارجی پشت دولتم وای نیستم، حقم با ایرانه، چون ایران داره از حق دفاع میکنه.
من میخواستم به این آقای خامنه‌ای بگم سران حماس توی قطر توی هتل ها برید در یوتیوب ببینید، دوچرخه سواری میکنه توی حموم سونا میگیره، بعد مردم میندازه یه علکی کشته میشن، دو طور میاره دم توپ نشون میده به میدیا، تمامش تقصیر اسلامی هاست، دولت اسلامیه که به پول علکی به اینا میده به جنگن همدیگه رو بکشن، مردم ها بیدفاع بکشن.
خواستم بگم از موقعی که کشوری به نام اسرائیل به وجود اومد، این خاورمیانه یک روز شاهد صلح بوده. یک روز اینو به ما بگین.
رادیو فردا خیلی رادیو قشنگیه، اطلاعات خوبی میده، اما از یه چیزی گله مندم، اونم اینه که چرا نظریات اونایی که موافق دولتن مثلا پخش نمیشه، اما اونایی که مخالف دولتن همیشه پخش میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یه سوال ساده که البته جوابش چندان ساده نیست. میدونین دولت در حال حاضر در ایران چقدر بدهکاره؟ علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی دیروز حجم بدهی‌های دولت را 250,000 میلیارد تومان اعلام کرد. اما این رقم با آماری که پیش از این و یا از طرف منابع دیگه منتشر شده تا چه حد همخوانی داره؟ پاسخ این پرسش رو بذارید بشنویم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. آقای خاوند،
رقمی که آقای طیب‌نیا اعلام کرده 250,000 میلیارد تومان قطعی نیست و خود ایشان هم تایید کرده که هیچ مرجعی حجم دقیق بدهی‌های دولت رو نمیدونه. گویا حدود یک ماه پیش به تصویب هیئت دولت دفتری در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده برای بررسی حساب‌های دولت و ارزیابی بدهی‌هاش. آنچه که در مورد بدهی‌های دولت بیشتر مایه تعجب میشه سرعت رشد نجومی این بدهی‌هاست طی سالهای اخیر، دوره‌ای که دولت از بالاترین حجم درآمدهای نفتی در تاریخ ایران برخوردار بوده. وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی که به مناسبت صدومین روز دولت روحانی منتشر کرد میگه که در فاصله 1384 تا 1391 بدهی بخش دولتی به نظام بانکی 5.5 برابر شده، رسیده به 128 هزار میلیارد تومان. و حالا آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی این رقم رو 250 هزار میلیارد تومان اعلام میکنه. باید منتظر بود تا هیئت مسئول ارزیابی بدهی‌های دولت رقم دقیق و نهایی اون رو اعلام بکنه.
آقای خواهند، دولت اصولا از چه منابعی قرض کرده این رقم رو و این همه بدهی دولت چه پیامدهای مشخصی داره از لحاظ اقتصادی؟
بدهی‌های دولت ریشه‌های مختلف داره و منابع زیادی از دولت طلبکار هستند. بخشی از بدهی ریشه در کسری بودجه داره. دولت بیش از دخلش خرج کرده و برای پر کردن این کسری به استقراض از بانک مرکزی رو آورده که البته چنین قرضی هم معمولا پس داده نمیشه. این به معنای چاپ اسکناس اضافی است که حجم پول یا نقدینگی رو زیاد میکنه و میدونیم که تورم مهمترین پیامد این نقدینگی است. دولت از سایر بانک هم وام گرفته، از جمله به این دلیل که از طریق بانک ها اوراق قرضه یا اوراق مشارکت فروخته که چون سررسیدشون فرارسیده بانک ها ما به ازای نقدی اون رو از منابع خودشون پرداخت کردند ولی نتونستند پولش رو از دولت پس بگیرند. یک مورد دیگرش هم بدهی هایی هست که دولت تقبل کرده در قبال بعضی نهادها مثل صندوق‌های بازنشستگی و بالاخره مهمتر از همه بدهی‌های کلان دولت هست در قبال فعالان بخش خصوصی و پیمانکاران. اینها برای دولت کار کردند ولی طلبشون رو نمیتونند پس بگیرند و بعضی از اونها خانه خراب شدند، حتی مجبور شدند فعالیتشون رو متوقف کنند، کارگرانشون رو بیرون کنند. دولتی که پول مردم رو پس نمیده چطور میخواد فضای اعتماد درست بکنه؟
آقای خواهند، خب این منابع داخلی بود که دولت بهش بدهکاره، به چه منابع خارجی دولت بدهکاره و چقدر؟
حجم بدهی های خارجی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور در سطح بسیار ناچیزی است. رقمی معادل حدود 8 میلیارد دلار عمدتا در قبال سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی. این خودش برگ برنده‌ای است برای وقتی که ایران بخواد در موقعیت عادی وارد مبادلات بین‌المللی بشه و در این شرایط اگر مثل امروز بدهی‌های ارزیش، بدهی‌های خارجیش کم باشه مسلماً به سود کشور هست.
فریدون خواهند، اقتصاددان مقیم پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده. روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
تو گزارش بخش اول برنامه درباره آنچه که بین حماس و اسرائیل میگذره شنیدید و در این بخش، در بخش بررسی مطبوعات جهان عرب، نگاهی میندازیم به آنچه که در دیگر کشورهای منطقه میگذره. البته به حماس و اسرائیل هم میپردازیم همراه با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. ایلیا، روند دستیابی به توافق آتش بس 72 ساعته بین حماس و اسرائیل چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز جهان عرب؟
قبل از، به طور طبیعی روزنامه‌ها موافقت اسرائیل با 72 ساعت آتش بس منعکس نکردن، چرا؟ خب روزنامه‌ها شب گذشته بسته شده و قرار هست صبح روی دکه ها باشه، اما در مورد روند رسیدن به این آتش بس و موافقت گروه های فلسطینی نوشتن، گروه های فلسطینی تماس های باشون گرفته شده، هم فتح هم حماس و جهاد به گروهی که در غزه حضور دارن تماس های زیادی باشون گرفته شده برای که آتش بس 72 ساعته انسانی. البته این گروه ها گفته بودن که با آتش بس انسانی موافقت میکنن. اصلی برای گفتگوهای بلند مدت تر هیئت های نمایندگی حماس و جهاد به خاطر ادامه جنگ نمیتونستن خودشون رو به مصر برسونن، برای همین توقف حملات اسرائیل به غزه به اونها این امکان رو بده که به گذرگاه رفح برن و از اونجا به مصر و سپس به قاهره برن. گفتگوهای مشابهی برای آتش بس موقت با مقام های اسرائیلی شده. آموس گلعاد رئیس هیئت سیاسی امنیتی وزارت دفاع اسرائیل به اضافه رئیس سازمان اطلاعاتی داخلی اسرائیل شاباک در قاهره هستند. همه اینها هم باعث شد مصر بتونه تماس بگیره، راحت‌تر تماس بگیره با حمایت آمریکا با تمام طرف‌ها برای دستیابی به یک آتش بس موقت. هدف مصر این هست که گفتگوها در این 72 ساعت متمرکز بشه بر روی یک آتش بس طولانی مدت‌تر و مصر تاکید کرده بود چنانچه جنگ متوقف نشه امکان گفتگو برای یک آرامش برای آتش بس طولانی وجود نخواهد داشت. الان تونست نظر همه طرف ها رو جلب کنه برای این آتش بس موقت.
کشته شدن یکی از فرماندهان حزب الله لبنان در عراق هم یکی از خبرهایی بود که رسانه بهش پرداختن. چه بازتابی داشته در رسانه های جهان عرب؟
این خبر رو باز هم مثل خبر قبلی روزنامه الشرق الاوسط منعکس کرده. روزنامه الشرق الاوسط به نقل از منابع لبنانی نوشته یکی از فرماندهان حزب الله که روز چهارشنبه در روستای خودش در تشییع شده یکی از فرماندهان جنگ در عراق بوده. در حقیقت گفته این فرمانده حزب الله در داخل عراق کشته شده در درگیری هایی که در نزدیکی شهر موسل روی داده. روزنامه الشرق الاوسط به خبری در این باره که خبرگزار رویترز اون رو منتشر کرده هم استناد کرده. رویترز گفته که این شخص ابراهیم الحاج نام داره و حضور داشته در سوریه برای آموزش شبه نظامیان شیعه به منظور مقابله با گروه داعش که در اثر یک درگیری که پیش اومده کشته میشه. الشرق الاوسط نوشته که روزنامه های محلی و همچنین بعضی رسانه های محلی هم تصاویر تشییع جنازه رو منتشر کردن و گفتن این فرمانده حزب الله در یک وظیفه جهادی کشته شده، اما به جاش اشاره نکردن به جای کشته شدنش. ولی حضور این فرمانده حزب الله در عراق و حضورش در جنگ نشون میده که حزب الله به علاوه جنگ در سوریه در یک جنگ منطقه دیگه که اون عراق هست هم داره حضور پیدا میکنه.
ایلیا، توی خبرها اومده بود که یک عکاس نظامی سوری در کنگره آمریکا درباره آنچه که در زندانهای سوریه میگذره شهادت داده و در مورد این خبر در روزنامه ها چه بازتاب و تصویری داشتیم؟
روزنامه فرامنطقه الحیات به این ماجرا اشاره کرده. این شخص البته قبلا خبرش به رسانه ها درس کرده بود. شخصی بود که با نام مستعار سزار شناخته می شد. این شخص که یک عکاس نظامی هست و در سازمان های نظامی و امنیتی سوریه کار می کرد از نظام بشار اسد جدا شده و به خارج از کشور رفته. هنگامی که ابتدا در روزنامه ها و رسانه ها صحبت از عکس های این خبرنگار نظامی شد به خاطر آغاز مذاکرات میان دولت و هیئت های مخالفان در ژنو با میانجیگری آقای اخضر ابراهیمی نماینده سابق اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد در امور سوریه زیاد توجهی نشد به کاری که این شخص کرده و به تصاویری داره. گفته میشه این شخص 55,000 عکس از شکنجه های در داخل زندان های نظام سوریه داره، یه شکنجه و گشته شدن تعداد زیادی نشون میده و در 1,000 زندانی سیاسی در داخل بندهای نظام سوریه رو نشون میده. اما الان که آبها از آسیاب افتاد در مورد البته مذاکرات و از مذاکرات دور شدیم، هم این عکاس نظامی و هم اپوزیسیون سوریه، امید دارن که بتونن بار دیگه این مسئله عکس ها رو رو بیارن و افکار عمومی رو متوجه اونها بکنن. برای همین هفته گذشته اون رو به آمریکا رسوندن و روز گذشته در کنگره حاضر شد و شهادت داد در مورد اون چه که دیده و شنیدن.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
ممنونم از شما تازه.
اما وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی گفته از رشد منفی اقتصاد ایران کاسته شده، اما هنوز رشد اقتصاد کشور مثبت نشده. از طرف دیگه دولت حسن روحانی اعلام کرده که تورم کاهش پیدا کرده و در تیر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود 25% رسیده. شما درباره این اظهارات مقام‌های دولت چی فکر می‌کنین و نظرتون درباره وضعیت اقتصادی کشور از جمله در مورد وضعیت تورم چیه؟ نظر خودتون رو برای ما و دیگر شنونده‌های رادیو فردا بگین. شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست و خیلی سریع میریم سراغ بخش ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس فصل جدید خود را روز پنجشنبه با 3 مسابقه آغاز کرد که نتیجه هر 3 بازی 2-1 بود. در تبریز تراکتورسازی قهرمان فصل گذشته جام حذفی باشگاه‌ها بر فولاد خوزستان قهرمان لیگ برتر پیروز شد. در قم سبا هم نتیجه 2-1 را به ثبت رساند تا در مقابل ذوب‌آهن پیروز باشد و در تهران استقلال نیز با همین نتیجه از سد راه آهن بحران زده گذشت. با این وجود در گزارشی که نیمه شب دیشب از شبکه تهران پخش شد، امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال معتقد بود
استقلال چند سال بود این مدلی بازی نکرده و هنوز با اون استقلال مد نظر ما و مردم هنوز فاصله داره، چون بعضی از بازیکنامون هم نظر بدنی هم نظر فنی هنوز هماهنگ نشدیم.
حرفای حمید استیلی سرمربی راه آهن نیز در همین زمینه بود، به اضافه مشکلات مالی و مالکیتی باشگاه که به نظر میرسد هنوز هم با آن روبروست.
یه سری مسائل روحی روانی بود که این اواخر همه میدیدید چقدر درگیرش بودیم و یه سری مسائل فنی بود که اون زمان آماده سازی رو کار تاکتیکی رو خیلی کم داشتیم.
بقیه بازی‌های هفته آغازین لیگ برتر امروز برگزار می‌شود. ملوان در مشهد مقابل پدیده مشهد که تازه وارد لیگ برتر شده و همینطور نفت مسجد سلیمان تازه وارد میهمان سایپای کرج در کرج خواهد بود. پیکان در اصفهان مقابل سپاهان و استقلال خوزستان در اهواز پذیرای گسترش فولاد تبریز. اما مهمترین بازی دیدار پرسپولیس و نفت تهران است. دو تیمی که در فصل گذشته لیگ برتر به ترتیب دوم و سوم شدند. علیرضا منصوریان که تازه سکان رهبری نفت تهران را در دست گرفته دیشب از شبکه 5 صحبت از بازی زیبا می کرد به اضافه گرفتن نتیجه.
بازی خیلی زیبایی خواهیم دید، چون ایلو روش فکری ما فوتبال زیبا بازی کردن همراه با نتیجه است و من پیش بینیم بازی خیلی قشنگی خواهد شد.
اما علی دایی که به گفته خودش هدفهای بزرگی در این فصل برای پرسپولیس دارد، صحبت از یک بازی مهم و سخت می‌کرد.
مطمئنن هم واسه ما هم واسه تیم نفت بازی سخت و مهمی هستش و ما دوست داریم که انشالله بازی اولمونو با پیروزی شروع کنیم، چون هدفهای بزرگی واسه این فصل داریم.
دیدار پرسپولیس نفت تهران ساعت 19:40 امشب در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. مسابقات بین المللی فوتبال گینس کاپ که با شرکت 8 تیم قدرتمند باشگاهی از اروپا در شهرهای مختلف آمریکا جریان دارد، با یک بازی دیگر در گروه ب دنبال شد که طی آن لیورپول منچستر سیتی را شکست داد. دیدار دو تیم در استادیوم یانکی نیویورک برگزار شد و به گزارش شبکه فاکس سپورتس پس از آن که دو تیم 2-2 مساوی شدند، لیورپول با ضربات پنالتی به پیروزی رسید. لوکاس دلیورز، لیورپول وین دی شوت آوت. Well, a fun night tonight in front of a big crowd here at Yankee Stadium. با این پیروزی لیورپول با 5 امتیاز در صدر جدول گروه B قرار گرفت، بالاتر از منچستر سیتی 4 امتیازی. در گروه آ نیز منچستر یونایتد 5 امتیازی و اول است، بالاتر از دو تیم ایتالیایی روم و میلان. فینالیست های مسابقات پس فردا تعیین خواهند شد. و باز هم فوتبال و یک رکورد تاریخی در تیم اورتون انگلیس. اورتون بزرگترین خرید تاریخ خود را برای انتقال لوکاکو بازیکن بلژیکی انجام داد. اورتون 47 میلیون دلار برای انتقال این بازیکن 21 ساله به چلسی پرداخت کرد.